الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس ما در شرایط نائب در حج بود، رسیدیم به آخرین شرط و آن این که از ذوی الاعذار نباشه، یعنی از کسانی که حج اختیاری رو به جا نمیاره، بعضی اعمالش به صورت اضطراری انجام می شود. بحث‌های مفصلی کردیم در این باره، امروز می خواهیم نتیجه گیری کنیم. ما سابقا تفصیل می دادیم در اعذار بین اون عذرهایی که معمولا حادث می شه در حج، مانند فقدان آب تیمم می کنه، یا مثلا قربانی گیرش نمیاد، ناچار است به جای اون روزه به جا بیاره و امثال زاله که در حج اتفاق میفته. میگفتیم اینا عیب نداره، اما ذوی الاعذار دیگر رو اشکال میکردیم. ولی الان بعد از بررسی هایی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که هر کس حجی که به جا میاره برای خودش صحیحه، برای همون میتونه نائب بشه. تکرار میکنم، هر کس حجی که به جا میاره برای شخص خودش صحیحه، در همون هم میتونه نائب بشه، ذوی الاعذار و غیر ذوی الاعذار. زنی که در حج عادت میشه، ناچار میشود نائب بگیره برای نماز و طواف، خب این حجش برای خودش صحیحه، در همین هم میتونه نائب از دیگری باشه. و هکذا کسانی که مثلا نمیتونن روز برن سنگ جمرات رو بزنن، ناچار میشن شب برن، حجشون برای خودشون صحیحه، در اون هم میتوانن نائب بشن. مجبور وقوف اضطراری عرفات یا مشعره، حجش برای خودش صحیحه، برای دیگران هم میتونه نائب بشه. و به این ترتیب قید و بند رو از دست و پای نائبین ما میتونیم برداریم. ما پنج دلیل برای این مسئله جمع آوری کردیم. بعضی های سابقا میگفتیم مؤیده، اما دقت کردیم دلیل میتونه باشه. اما قبل از آنی که این پنج دلیل رو ذکر کنیم که جمع بندی بحث های سابقه، دو کلام از مرحوم نراقی در مستند و مرحوم صاحب جواهر در جواهر، نه در اینجا در بحث صلات استیجاری. گفتیم مسئله سیاله، در هیچ کجا روایت خاص نداره. در بحث صلات استیجاری صاحب جواهر و صاحب مستند بحث کردن و دو نظر متفاوت دادن. بله، حالا میخوام احتیاط برداریم دیگه. عبارت مستند اینه، در جلد هشتم صفحه چهار، میگه لا شکه ان من یستعجر لمیتن تبرعن یجوز له استیجار و زبل اعزار. لا شک، ایشون قطعی میگه لا شکه ان من یستعجر لمیتن تبرعن، من برای پدرم تبرعن دارم اجیر میگیرم. یه وقت وصیم، او که وصی بعد میاد، یه وقت وصی نیستم، تبرعن میخواهم برای پدرم اجیر بگیرم. من یستعجر لمیتن تبرعن یجوز له استیجار، اینم استیجار شاهد بر من یستعجر است، یجوز له استیجار و زبل اعذار، چمانه ای نداره زبل اعذار رو. مثالم میزنه کل آجز عن القیام، شخصی نمیتواند نماز ایستاده به جا بیاره، نماز نشسته، من استیجارش میکنم برای صلات میت. کل آجز عن القیام والمعذور عن استعمال الماء، کسی مجبور تیمم کنه، یا آب نداره یا آب برای ضرر داره، تیمم به جای غسل، تیمم به جای وضو. ایشون میگه لا شک که میشود استیجارش کرد، مانعی نداره. بعد راجع به وصی میگه که آیا در وصی هم همینطوره؟ ایشون میفرماد اگر وصی و موصی گفته غیر زبل اعذار و برای من اجیر کن، مقید کرده در وصیت، موصی مقید کرده زبل اعذار نباشن، خب وصی باید عمل کنه، وصی باید عمل کنه چون موصی گفته. اما اگر موسی چیزی نگفت، باز هم وصی مخیر است بین ذوی الاعذار و غیر ذوی الاعذار. اینم زیل کلام ایشانه. حالا صحبت کلام مستنده، عرض کردم کلام مستند میگه مطلقا زبل اعذار عیب نداره، عاجز عن القیام پا نداره، عاجز عن القیامه، ایشون میگه فرق نداره. و اما کلام جواهر، جواهر نقطه مقابله، البته احتمالم میده ولی بالاخره میگه نه کفایت نمی کنه، ادله شامل نمیشه. ان الانصاف، آدرس جلد 13 جواهر صفحه 119 است، باب کیفیت و قضاء صلات سفر و الحضر، اینجا رو میخونم. لا یصح استیجار الزمن، لا یجوز استیجار و لا یصح، ایشون داره لا یصح استیجار و زمن، یا زمن شخصی که توانایی بر ایستادن نداره، زمگیره. و نحوهی من ذوی الاعذار، آدم زمینگیر و مانند او از ذوی الاعذار جایز نیست استیجار کنیم. برای چی؟ للقضای عن الغیر، در باب صلات نه در باب حج، مثل همه للقضای عن الغیر ابتداعا. این ابتداعا یعنی چه؟ یعنی در موقعی که میخواد استیجارش کنه از همون وقت ذوی الاعذار، در مقابل استدامه که اون وقت ذوی الاعذار نبود. اجیرش کردیم، حالا که میخواهد ادامه بدهد کار را زبل عذار شده، حالا نمیتونه بیسته، تصادف کرده. ابتداءً لعدم صحت تبرعه، چون تبرع زبل اعذار جایز نیست، استیجارشون هم جایز نیست. و کذا، این مقابل ابتداءً ها، و کذا ما عرض منها بعد الاجاره، همچنین اون عذرهایی که بعد از اجاره حاصل میشه. پس نه ابتداعا نه اعذار عارضی و تاریه، هیچ کدام از اینها رو نمیشود اجیر کرد. در باب نماز لابد، در باب صیام هم همینطوره، در باب حج هم همینطوره، در باب اعتکاف هم همینطوره، چون همه اینها دلیل واحدی دارد. خب کلام این دو بزرگوار شنیدید. صاحب مستند با قاطعیت میگه زبل اعذار عیب ندارن، مرحوم صاحب جواهر نه چندان با قاطعیت، که در عباراتش رفت و آمدی هم هست، ایشون میگه اشکال داره. حالا بریم سراغ ادله که داریم، اون پنج دلیل رو جمع‌بندی کنیم و بیایم جلو. دلیل اول ما اطلاقات بود. گفتیم اطلاقاتی که در باب حج نیابی وارد شده، فرقی بین ذوی الاعذار و غیر ذوی الاعذار نمیذاره. این قلت به این که این اطلاقات در مقام بیان نیست، فقط اصل نیابت رو میگه، قیود را نمیگوید. قلنا بسیاریش در مقام بیانه. اونهایی که میگه استیجار میکند مسلمن فقیها، قید مسلم رو میگه، قید فقیه رو میگه، پس در مقام بیان قیوده. اگه در مقام بیان نبود دیگه مسلمن فقیه هم برای چیه؟ یا روایاتی که میگه استیجار میکند سرورتن لا مال الله، مقید میکنه که این سروره خودش مستطیع نباشه. پس در مقام بیانه که این قید رو داره میگه. چه انصراف رو قید زده؟ وقتی قید میزنه چه انصرافی؟ و همچنین اطلاقاتی که در باب نیابت مرعه از رجل آمده، که معرضیت برای عادت ماهانه داره، فرد نادرم نیست. افراد کثیری هستن که در حج مبتلا میشن، ولی از ما میبینیم در این ایام بسیاری از زنها قرص میخورن، معنیمش در معرضن که قرص میخورن برای اینکه عادت ماهانه عقب بیفته. خب این اطلاقات چرا در مقام بیان نیست؟ فقیهن مسلمان داره، سرورتن لا مال له داره، دیگه مرعه داره که معرضیت داره، هیچ قید و بندی امام به اینها نمیزند. قد متیقن چیه؟ همه اطلاقات قد متیقن داره، قد متیقن مانع اطلاق نیست. گفته ایم به هر حال دلیل اول ما اطلاقات هم بسیاریش در مقام بیان هست و نمیتوانیم بگیم هیچ کدام از اینها در مقام بیان نیست. و اما دلیل دوم، فرق نمی کنه،
عذر عارضی نادر هست،
نادر کجا هست عذر عارضی؟ اونم خیلیه، عذر ذاتی هم خیلی از کسانی که نماز مجبورن نشسته بخوانن، پیر مرده هایی هستن نمیتونن، یا مثلا افرادی هستن که معذورن از این که ضعیفن، افراد ضعیف نمیتونن روزها برن سنگ بندازن، شب باید سنگ بندازن، افراد بیمار منطقه بیماریش مانه از حج نی، اما بیماریش چنان است که نمیتونه روز بره سنگ بندازه، با چپ بره، فرد نادر نیستن اینا، و جای انصراف نیست. و اما دلیل دوم، بله مجروح بسیار بوده در اون زمان، مثلا بعد از جنگ هایی که واقع میشد مسلمین می رفتند و بعد می گشتن، مجروحین زیادی بودن، مقتوع العضو بودن، اینا همه می رفتن حج دیگه، چطور فرد نادره؟ و اما دلیل دوم، روایاتی است که میگه اگر نائب محرم شود و وارد حرم شود و بمیرد مجزی از حج من و عنه. آیا اینجا جای قیاس اولویت نیست؟ بگیم وقتی هیچ عمل رو به جا نمیاره به خاطر همین عذر موت، موت هم شد یه عذر دیگه، بالاترین عذر، به خاطر مرگ هیچی از عمل رو به جا نمیاره، مجزیه. خب به طریق اولا اگر این که اعمال رو به جا بیاره عملی بوده باشد که برای خودش صحیحه، اما زبل اعذاره، آیا نمیشه در اینجا قیاس اولویتی ادعا کرد؟ امتنان، ما قیاس اولویت کسب میکنیم از این دلیل خاص، امتنان. ولی ما درس عرف بدن میگه این هیچی به جا نیاورده، لعذر حصل له مرد، حال کسی که همه اعمال به جا میاره اما سنگ شب میره میاندازه، شارع مقدس میگه اون مجزیه، هیچی به جا نیاورده، اما این که مجبور شده سنگ شب بندازه مجزی نیست. خیلی بعیده، خیلی بعیده. میرسیم حالا، این راجع به دلیل دوم. دلیل سوم، روایتی که میگه اگر حجش فاسد بشود به طوری که سال آینده به جا بیاره، میدونید حج فاسد رو باید کاملش کرد، نمیتون بگه حجم فاسد شده نصف را ول میکنم برمیگردم وطنم، باید همراه حاجیات آخر خط بره، حج فاسد باید کاملش کرد. حالا به خاطر چی؟ به خاطری که عمدن مثلا آمیزش جنسی با همسرش داشت که موجب فساد حج میشه، ولی در این حال تا آخر خط باید بره همراه حاجی یا بقیه اعمال به جا بیاره، سال آینده هم اعاده کنی. میفرماد حج فاسد مجزی از منوب عنه و حج سال آینده بر ذمه خودشه، روایت داریم. خب آیا اینجا جای قیاس اولویت نیست؟ مسئول نائب نیست، منوب عن نیست، برای خودش مسئولیت داره. روایت میگه باید سال آینده به جا بیاری، روایت داره میگه باید واجبه سال آینده بیاد. خب در اینجا حجش فاسد شده، ای بسا عمدن هم فاسد کرده، امام میفهمد از منوبعن کافیه، اما شخصی که معذوره روز نتونسته سنگ بزنه شب زده، این مجزی نیست، حج فاسد مجزیه، حج زوال اعذار مجزی، این اولویت دیگه، قیاس اولویت به مصداق ظاهرش در اینجا هست. ما نمیتوانیم بگیم شامل اینجا نمیشه. اجازه بده. میگم، جواب میدم. این دلیل سوم. دلیل چهارم، جواب این سوالم میشه، وان این است که نه افراد سوالی از این مسئله کردند و نه ائمه جواب دادند، در حالی که زوال اعذار فراوان بود. بگیم واضح بوده بر همه که زوال اعذار به درد نمیخوره، این خیلی بعیده. نه کسی سوال کرد و نه جواب دادن. خود این به قول معروف میگن لوکانه لبان، اگر چنین حکمی در شریعت اسلامی بود که محل ابتلا بود، لابد کسی سوال میکرد و کسی جواب میداد. از این معلوم میشه اگر بگیم علم، علم اختیاری هست، اذا ارادو، علم ارادی است، اذا ارادو ان یعلمو علمو، اما اذا لم یریدو لم یعلمو. برای چرا به این آیه؟ این آیه که میگه ایراد داره، حال تو عدله اونهایی که میگن ایراد نداره برس. آیه دوم که نشان می‌دهد لایجوز، می‌رسی عجله می‌کنی. من کان یرید، سوره شورا آیه 20، من کان یرید حرس الاخره نزد له فی حرسه، کسی که زراعت آخرت رو بخواهد، زراعت شو پر برکت میکنی، بزرفشانی کنه در دنیا برای درو کردن در آخرت. ما به این زراعت برکت میدیم. و من کان یرید و هر صد دنیا، زراعت و بز پاشی برای دنیا بکنه، نعتهی منها، در دنیا چیزی بهش میدیم، و ما له فی الاخرت من نصیب. وقت میگه ما له، کافرم مصداق همینه، ما له فی الاخرت من نصیب، نصیبی نداره، معنیش این از حجی هم به جا بیاوری به درد او نمیخورد. آیه سومی میخوانم، بازم سوره توبه آیه 17 است. سوره توبه آیه 17 است. ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله، مشرکین حق ندارن مساجد الهی را آباد کنند. شاهدین علی انفسهم بالکفر، در حالی که پافشاری در کفر دارند. اولئک حبطت اعمالهم، اینا اعمالشون حبط باطله. بنابراین چون حبط اعماله، هرچی خودشون به جا بیارن فایده نداره، شما هم به جا بیارید دیگه بدتر، فایده نداره. به این آیات توسل جستن و گفتن اینها دلالت داره به اینکه اینها هیچ فایده براشون نداره. غیر از این آیه ما 6 تا آیه دیگه حبط اعمال داریم در قرآن، که 5 تاش میگه اولئک حبطت اعمالهم، به همین عبارت یکی هم میگه فهبتت اعماله مجموعاً هفت آیه هفت. آیا کافر تمام اعمالش هفت نابوده؟ آیا فرق بین کافر جاهل قاصر و مقصر هم نیست؟ واقعا اگر یه جاهل قاصری باشد، اینکه خداوند میفرماد اصحاب الجحیم الان خوندیم، واقعا جاهل قاصر رو در کفر خداوند اصحاب الجحیمش میکنه؟ با عدالت خداوند نمیسازه؟ قاصره، سالها زحمت کشیده مذهب حق پیدا نکرد، حالا بگیم اولئک اصحاب الجحیم، آیا اینا شامل جاهل قاصر میشه؟ من نمیدونم چرا در این بحث ها بزرگان فقها وارد میشن، قاصر و مقصر و آیه چون میرانن، با اینکه قاصر ها تبینه اومد اونجاست که مقصر باشه. میدونم وقتی قاصر گناهی، میدونم خداوند خداوند عادل اون قاصر رو میبره تو جهنم، کافره، میدونم کافره، مسیحی، یهودی، ناسبی، بتپرسته، بتپرست کافره، منتها کافر هم قصوره نه، نگیرده کافر نیست. چرا معطل میکنی؟ بتپرست کافره، منتها یه وقتی مقصره یه وقتی قاصره. بنده عرض میکنم در این مباحث چرا بین قاصر و مقصر جدایی نینداختن و این مسئله رو گفتن؟ چرا؟ اگر یه جاهل قاصری بوده باشه،
قاصر بودن و مقصر بودن یک امر باطنیه.
بسیار، ما یقین داریم که این مرده مقصر نبوده، قاصر بوده، طالب حق بود، بارها آمد سوال کرد، بالاخره هدایت نشد، مقصر نبود، قاصر بود. میدانیم بسیار از این بیسوادها هستند در مذاهب دیگر، از اول عمرشون با اون مذهب خوب گرفتن، اصلا غیر از اون احتمال نمیدن، 100% یقین دارن به اینکه اون مذهب حقه. قاصر خیلیه، مخصوصا در میان کم سوادها و بی سوادها، ما نمیتونیم اینو بگیم. این یه مسئله. بله، مشرک نیستن ولی خب کافر هم. و اما بعضی آیات مال مشرکینه، بعضیش مال مشرکین نیست. اجازه بدید، بعد اونم هست خدمت شما که عرض کنم. و اما مسئله هبت، یکی از مسائل پیچیده در قرآن مسئله هبت. آیا حسنات یذهبن السیئات؟ سیئات هم یذهبن الحسنات؟ حسنات گناهان پاک میکنه. آیا گناهانم حسنات پاک میکنه؟ محل بحث شدیدی است. عده‌ای معتقدند که اینا روی هم اثر میذاره. سرجمعش روز قیامت مورد قضاوته، یعنی 10 حسنه کرده، 12 سیئه، اون حسنات 10 از بین میره در مقابل 10 سیئه، 2 سیئه در نامه اعمال میمونه. هفت یعنی اینا تفریق از هم میشه، حسنات و سیئات، باقی موندهش ملاکه. اگر باقی مونده حسنات بیشتر بود، خب تو نامه اعمالش حسناته، سیئات بیشتر بود تو نامه عملش سیئاته. آیا واقعا مسئله این طوریه که در روز قیامت هفت درباره همه تصور میشه؟ ان الحسنات یذهبن السیئات هم درسته، جمع و تفریق می شود، نتیجه در نامه عمل نوشته میشه. خب این برخلاف آیات قرآنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. میگه خیر و شر هر دو دیده میشود. چطوریه که این اون چه من در اینجا میتونم بگم، این بحث یه بحث طولانیه که نمیشه حالا واردش بشیم، یه جمله میتونم دربارش بگم. وان این از قدر مسلم از حبت، حبت به واسطه کفره، اما معاصی دیگر و حسنات دیگر چنان نیست که جمع و تفریق بشه. کسانی که کافر بمیرن اولئک عبدت احمار، به عبارت دیگر موافات علل ایمان، علما تعبیر به موافات علل ایمان میکنه یعنی با ایمان از دنیا بره عاقبت به خیر باشه. موافات علل ایمان شرط قبول حسنات. اگر کافر از دنیا بره اون اعمالش حبته، اما در غیر کفر همه جا سبب حبت بشه دلیل کلی نداریم، شاید ادله جزئیه داشته باشیم. حالا این آیات در نظرتون باشه تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله، ما اگر قبول کردیم که همش قبول، اما اونهایی که قبول نکردن این یکی رو میخوان استثناء کنن. ما میگیم اگر قبول نکردی این رو هم استثناء نمیتوانید بکنید. چرا؟ برای اینکه این خودش معذوره، اما نائبش که معذور نیست، دو رقم نائب دسترسی داری. پس اونهایی که منع میکنن این استثناء رو حق ندارن بزنن، اینجا هم باید منع کنن، بگن زوال اعذار، از زوال اعذار نائب نمیتونه بشه. صحیح باید از زوال اعذار نائب بشه. اگر مثل ما مجاز دانستیم که همه رو مجاز میدانیم، بله؟ بدل چون دسترسی از شدیدتر نیست. وقتی دسترسی داریم چرا ما وقتی دسترسی داریم چه نریم سراغ فرد کامل؟ خب اجازه بدید من امر ثانی هم بگم. و اما امر ثانی، امر ثانی همون چیزیست که در عبارت امام قدس سره هم قدس سره هم آمده. ایشون فرمودن ان لا یکون معذورن فی ترک بعض الاعمال، در استنابه نباید معذور رو نائب انتخاب کرد. ایشون عقیدهشون عدم جوازه به صاحب عربه. ول اکتفاء به تبرعهی ایزن مشکل، استنابه که جایز نیست تبرع هم جایز نیست. پسری تبرعن از طرف پدرش نیابت میکنه، پسر زبل ازاره، تبرعن بدون اینکه استیجارش کنن، تبرع مقابل استیجاره، کسی او را اجیر نکرده، خودش برای پدرش، شاگردی برای استادش، برادری برای برادر، دوستی برای دوست، تبرعن بدون استیجار. امام می فرماید اون هم مشکل است. عرض ما در این است این اون هم مشکل است. چرا؟ اگر شما اجازه نمیدید تبرع هم باید اجازه ندید. چه فرقی است بین تبرع و استیجار؟ اگر ادله از زبل اعذار منصرف است، هم ادله نیابت منصرف است، هم ادله تبرع. یکیش میگه لا یجوز، که میگه مشکل. ظاهر عبارت امام قدس سره این است بین این دوتا میخوان فرق بذارن. اولی رو قطعا بگن جایز نیست، استیجار زبل اعذار جایز نیست. اما تبرعشو به صورت اعتیاد میگن مشکلون، مشکل اعتیاده. عرض ما این است ایه فرقین بین هما، اگر شما جایز نمیدونید بگید ولا اجوز و تبرع ایزن، قاطع بگید. چون انصراف ادله به غیر زبل اعذار هم ادله نیابت انصراف داره اگر میگید که ما نمیگیم، و هم ادله تبرع انصراف داره. لا فرق بین هما و ما نفهمیدیم چرا ایشان اینطور فرمودن. عقل ما قد نمیده که فرق بیذاریم بین این دوتا. میگیم هر دو رو باید یا به صورت قاطع گفت یجوز، یا به صورت قاطع گفت لا یجوز. و ما معتقدیم که همه جایز است و این مسئله رو به این صورت در هیچ کجا اینقدر مفصل بحث نکردن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.